خبرهای مهم از جهان تاجیکستان را در نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی گرد آوردیم. درود بیننده عزیز. من مومین احمدی با همکارانم از پراگ و دوشنبه در 15 دقیقه خبر و گزارش‌ها را خلاصه می‌کنیم. امروز 24 سپتامبر است. مهمترین نکات برنامه. سخنگوی دپارتمنتی دولتی آمریکا میگوید دونالد ترامپ از منبر سازمان ملل متحد با پیام صلح به اهل عالم مراجعه کرد.
مهمترین پیام پرزیدنت ترامپ این بود که او رئیس جمهور صلح است با آمریکا، خواهان صلح است.
پلیس روسیه توی مهاجران را خراب کرد. مهاجران از مراسم خرسندی دست پشتی هم به اداره پلیس برده شدند. زبید الله رازیق دانشمند فقه و عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در سن 83 سالگی در محبس درگذشت. در شهر نیویورک در مباحثه های مجمعه کلی سازمان ملل متحد دیروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از خطرهای گرمشوی اقلیم یاری به مردم افغانستان موقعش به نزاع غزه صحبت کرد. رهبر تاجیکستان از جمله از تاثیر آفتباری تا رفت گرم شدن اقلیم و آب شدن بیش از 1300 پریخ تاجیکستان چون مشکلات خیلی جدی یادآور شد. رحمان اینچنین به ضرورت تطبیق تکنولوژی های رقمی و در دوشنبه تأسیس دادن مرکز منطقوی ذهنی سنعی را پیشنهاد نمود تا در مقابله با تهدیدهای نوی امنیتی بخصوص جنایت های کیبری مساعدت کند. رهبری تاجیکستان اینچنین به موضوع فلسطین رو آورد و گفت صلح پایدار در خاور میانه تنها در اساس تطبیق قطعنامه های سازمان ملل و فرموله دو دولت امکان پذیر است. او با تشبث استوار در غزه دعوت نمود. اینچنین رحمان در رابطه با افغانستان همسایه گفت تاجیکستان آماده است در روند تامین صلح و ثبات و رشد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان سهمگذار باشد. این در حالی است که تا حال رسما حکومت طالبان را اعتراف نکرده، خواستار ایجاد حکومت فراگیر از گروه و قوم های مختلف ساکن این کشور می باشد. روز 23 سپتامبر در مجمع کل اینچنین رهبران دیگر کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه و دولت‌های دیگر سخنرانی کردند، ولی توجه بیشتری بین المللی و مطبوعات را سخنرانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به خود جلب کرد. این نخستین شرکت پرزیدنت دونالد ترامپ در مجمع کل در دوره دویوم رهبریش در ایالات متحده آمریکا می باشد. دیروز همکار ما خیرامان بقازاده با الیزابت ستیکنی یک سخنگوی دپارتمنتی دولتی در این باره هم صحبت شد.
سلام بینندگان ارجمند رادیو آزادی. در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک جلسه مجمع کل شروع شد و در روز اول آن، روز 23 سپتامبر، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ سخنرانی نمود. اینچنین انتظار می‌رود که در دوام روز رهبران دیگر کشورهای جهان از جمله آسیای مرکزی هم سخنرانی می‌کنند. برای روشنی انداختن به این گفتگوها با ما از شهر نیویورک قرارگاه سازمان ملل متحد الیزابت ستیکنی یک سخنگوی دپارتمنت دولتی همراه می شود که با او راجع به مهمترین نکات این گفتگوها صحبت میکنیم. سلام خانم ستیکنی، با برنامه های بخش تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید. این نخستین شرکت پرزیدنت دونالد ترامپ در مجمع کل در دوره دویوم رهبریش در ایالات متحده آمریکا می باشد. او درباره موفقیتش در پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی، ختم هفت جنگ، ضرورت گرفتن پیشروی ایران از دستیابی به سلاح هسته ای، مشکل ختم جنگ در اوکراین گفت. به هر حال باز به نظر شما به کدام نکته گفتگوهای امروزه او باید توجه بیشتر روانه کرد و از گفتگوهای پیشینی او این نوبت چی تفاوت دارد؟
سلام بر شما و بر بینندگان محترم. بله، اینجا در شهر نیویورک هستیم برای هفته سطح عالی. این هفته اوج سیاست خارجی کشورها هست و ما بهترین دیپلمات‌های ما را به نیویورک می آوریم. همون طوری که شما گفتین امروز پرزیدنت ترامپ سخنرانی داشت و او بیشتر بر موضوع صلح تمرکز کرده. صلح یکی از اهداف و ارزش‌های دولت آمریکا هست و ما می‌خواهیم بیشتر بر این موضوع تمرکز کنیم و ما می‌خواهیم هم که سازمان ملل به اهداف اساسیش بازگردد و مهمترین هدف سازمان ملل متحد صلح است.
سازشنامه‌های اخیر ایالات متحده آمریکا با قزاقستان و ازبکستان را دیروز دیدیم و به نظر می‌رسد آنها دلیل توجه ماموریت جناب ترامپ به آسیای مرکزی است. آیا نقشه‌های بیشتر از این هم در میان هست؟
نمی‌فهم قبل از قرار سفی در مورد جزئیات برنامه پرزیدنت ترامپ صحبت کند. ولی به طور کلی پرزیدنت ترامپ خواهان روابط خوب با همه کشورهای دنیا هست و در پایان سخنرانیش او با یک دست باز به کشورهای دنیا صحبت کرده و به خصوص در مورد تاجیکستان ما از حاکمیت ملی از تمامیت عارضی و ما از استقلال تاجیکستان حمایت میکنیم.
آیا درباره تاجیکستان شما گفتید آیا پرزیدنت ترامپ مثلا نقشه سفر و همکاری نزدیکتر با کشورهای آسیای مرکزی را دارد یا مثلا به کدامی از این کشورها مثلا تاجیکستان نیت دارد که سفر کند؟
بهتر است که کاخ سفید در مورد جزئیات برنامه پرزیدنت ترامپ صحبت کند، ولی به طور کلی میتونم بگویم که 3 دهه بعد از استقلال تاجیکستان ما در عرصه‌های مختلف و مهم همکاری می‌کنیم و ما می‌خواهیم در آینده هم به همکاری اقتصادی و امنیتی ما تقویت بدهیم.
نقش مثلا افغانستان در این همکاری‌ها و نقش تاجیکستان در این لابلای چی است؟
در مورد افغانستان به طور کلی میتونم بگم که ما می‌خواهیم که طالبان اقدام کند و باید در اول بگم که بعد از زمین لرزه های مرگبار که در افغانستان اتفاق افتاده ما به مردم افغانستان تسلیت میگویم. اهداف دولت آمریکا در افغانستان اولا حفاظت از مردم ما و از وطن ما و ما میخواهیم که همه آمریکایانی که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند آزاد شوند.
تشکر. الیزابت ستیکنی از سخنگوی دپارتمنت دولتی بود که از قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک به سوال‌های رادیو آزادی پاسخ داد. مقامات انتظامی روسیه شب 23 سپتامبر در کراسنویارسک وارد یک مراسم خرسندی مهاجران زاده آسیای مرکزی شده، 10 نفر را بازداشت و بازپرسی کردند. حاضرین سندهایشان را برای تفتیش آماده کنند. پلیس در خبرنامه‌اش گفته است که در این مراسم 620 نفر شرکت داشت و آنها عملیات ضد مواد مخدر انجام دادند. شیوه برخورد ماموران که با سگ و سلاح وارد محفل شادی شده آن را به هم زدند از جانب کاربران شبکه های اجتماعی سخت محکوم شده. این حادثه را سطح بلند بی‌رحمی و مهاجر ستیزی در روسیه نامیدند. یک دانشگاه در شهر کلاب نقشه دارد که فناوری‌های اینوواسیونی و رقمی را در ساحه کشاورزی تاجیکستان جاری کند. در این باره همکارم محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
برای کشاورزان در دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی پهپاد یا درون ساخته می‌شود. این پهپادهای داروی هوش مصنوعی قرار است کاری کشاورزان را آسان کنند. این یکی از نتیجه‌های تشکیل یافتن آکادمی هوش مصنوعی است. حالا قرار است برای دانشگاه 3 آزمایشگاه دیگر خریداری کنند.
تو زمان کوادراکوپتری که هست، آنمو را ساختن مون در کور و آنمو ابراواسیای حاصل میگیم کو ابراواسیای حاصل، یعنی کوادراکوپتری که خاراکتری حربی ندارند.
دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی در کلوب نو تأسیس یافت. تا این وقت این دانشگاه در زمینه دانشکده فعالیت میکرد. ساختن پهپادها را دانشگاه با کمک متخصصان چینی آغاز میکنند. همزمان باید متخصصان خود را آماده کنند.
گفت در سن اینکه از ما قطعی دانشگاه شیخیزی خیتوی ما علاقه کاربری را بودیم، شرنامه را به امضا رساندیم. یکی از قسمتهایی که هست و یا قسمتها را اگر تامین کنند، مثال تامین کرده و تمامند ما در تامین میکنند و کوادراکوپتر در اساس برنامه سازمان و کوادراکوپتر را ما میسازیم.
پهپادهایی که باید ساخته شوند حتی به حساب و کتاب و آمارگیری یاری میرسانده است. این تجربه نخستین است که نصیب کشاورزان منطقه میشود. آن در آینده به منطقه های دیگر کشور نیز پهن خواهد شد.
زبیدالله رازق عضو پیشینی ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی صبح 24 سپتامبر در زندان درگذشت. این سابقه دار حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و با گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوت کرده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. رهبری حزبی ممنوع نهضت اسلامی محی الدین کبیری که در خارج از کشور به سر میبرد به اهل خانواده رازق تعزیه بیان کرد.
قبل از همه همدردی خود را به خاطر شهادت داوود زبیدالله رازق، عالم، فقیه، سیاستمدار و روزنامه‌نگار شناخته گردان بیان میکنم و ریشخند تقدیر را ببینید دوستان عزیز که دیروز من در شهر اسلو با مقامات نروژ و با رهبریت کمیته نروژی هلسینکی درباره زندانیان سیاسی وضعیت دشواری آنها صحبت کردم و امروز خبری در گذشت داوود زبیدالله رازق به ما رسید و دقیقاً همین قضیه بیانگر یک فاجعه بزرگ ملی و بخصوص برای زندانی های سیاسی می باشد و موضوع اساسی دیروزه صحبت ما هم در اطراف همین بود و البته در قطار آن درباره پرونده دادگاه بین المللی که ما علیه حکومت امام علی رحمان آماده کردیم و فرستادیم که البته این هم با کمک و پشتیبانی مستقیمی سازمان های بین المللی از جمله کمیته نروژی هلسینکی صورت گرفته بود. مسئله در این است که سوال ما یا موضوع اساسی ما این بود که چرا جامعه جهانی با زندانی های سیاسی روسیه، بلاروس یا کشورهای دیگر یک خیل مناسبت میکند، اما با قضیه زندانی های سیاسی تاجیک مناسبتشون کاملا دیگر است، یعنی به تفاوت هستند.
نزدیکانش روز 24 سپتامبر برای گرفتن جسد زبیدالله رازق به محبس شهر وحدت رفتند. با گفته نزدیکانش زبیدالله رازق تا زندانی شدنش در سال 2015 گرفتار بیماری دل بود. او را سال 2024 یک مدت در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کرده بودند. پس از همدست اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واقعه‌ای که همچون آشوب مسلحانه جانشین پیشین وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم گفته می شود، زبیدالله رازق همراه با ده ها اعضای سرشناس این حزب بازداشت و زندانی شدند. رهبران حزب و نزدیکان بازداشته‌ها شرکت در اسیان مسلحانه را همیشه رد کرده دلیل های دادگاهی را بی‌پایه خواندند. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. زبیدالله رازق عضو پیشین ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی صبح 24 سپتامبر در زندان وحدت درگذشت. این سابقه دار حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و به گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوت کرده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات انتظامی روسیه شب 23 سپتامبر در کراسنویارسک وارد یک مراسم خرسندی مهاجران زاده آسیای مرکزی شده، ده ها نفر را بازداشت و بازپرسی کردند. خبرگزاری های محلی نوشتند که اکثر آنها زادگان ازبکستان بودند. کارمندان آمان روس زمان وارد مراسم خرسندی شدند که مجری سخنرانی میکرد و مهمانان خوراک میخوردند. یک تن از کارمندان آمان بلنگویک را از دست برنده محفل گرفته میگوید سندهایشان را برای تفتیش آماده کنند. پلیس در خبرنامه‌اش گفته است که در این مراسم 620 نفر شرکت داشت و آنها عملیات ضد مواد مخدر انجام دادند. شیوه برخورد ماموران که با سگ و سلاح وارد محفل شادی شده آن را برهم زدن از جانب کاربران شبکه اجتماعی سخت محکوم شده، این حادثه را سطح بلند بیرحمی و مهاجر ستیزی در روسیه نامیدن. اما پلیس گفته است که در این محفل 210 مهاجر خارجی حضور داشت و آنها تفتیش کردند که 8 نفری آنها غیر قانونی در روسیه زندگی میکنند. عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار زندانی تاجیکی را که در پی بد شدن وضع سلامتیش به بیمارستان شهری وحدت انتقال داده بودند، دوباره به محبس نظامش سخت دوشنبه یا کریتی بردند. در این باره یک منبع باوری بخش نزدیک به اداره زندان‌های تاجیکستان خبر داد. 10 روز پیش نزدیکان پیر محمدزاده به رادیو آزادی گفته بودند که وضع سلامتی او بسیار بد است و فوراً باید جراحی شود. نزدیکان پیر محمدزاده گفته بودند که به سرریاست اجرای جزای جنایتی تاجیکستان مراجعه کردند تا اجازه دهند او را در بیرون از زندان با اصول لازری جراحی کنند، ولی منبع رادیو آزادی میگوید نزدیکانش چنین اجازه را دریافت کرده نتوانستند و خود پیر محمدزاده برای جراحی در بیمارستان زندان راضی نشده است. اداره زندان های تاجیکستان تا کنون در مورد این قضیه و همچنین وضع سلامتی روزنامه‌نگار زندانی اظهار نظر نکرده است. رهبران امریکا و اوکراین 23 سپتامبر در حاشیه جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک واخوردند. ترامپ قبل از آغاز واخوری گفت اوکراین با جلوگیری از ارتش بزرگ روسیه کار بزرگی را انجام می‌دهد. خبرنگاران از پرزیدنت ایالات متحده پرسیدند که در صورت نقض حریم هوایی اروپا می تواند هواپیما و بی‌سرنشین های روسی را سرنگون کند. پاسخ ترامپ مثبت بود. دونالد ترامپ همچنین پیش بینی کرد که ویکتور اوربان نخست وزیر ونگری از خرید نفت و گاز روسیه خودداری می کند. ترامپ همچنین تاکید کرد که اقتصاد روسیه در حالت وحشتناک است. ولادیمیر زلنسکی در دیدار با همتای آمریکایش گفت نیروهای این کشور در دوام یک ماه اخیر 360 کیلومتر مربع خاک اوکراین را آزاد کردند. زلنسکی همچنین از محاصره 1000 سرباز روسیه خبر داد که بعداً با اسیران اوکراینی عوض کرده می شوند. ماهی در شست فیلم مشترک تاجیکستان ایران بار اول در شهر تهران نمایش داده شد. مراسم رونمایی 21 سپتامبر با حضور سفیر تاجیکستان در ایران و رئیس فرنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شده است. فیلم ماهی در شست نخستین لایحه مشترک دو فیلم، تاجیک فیلم و شرکت های دیگری فیلمسازی ایران می باشد. فیلم قصه پسر بچه 10 ساله با نام دلیر را نقل می کند که در مکتب اینترنت به وای رسید. از او همراه صمد که به قماربازی میل دارد در وقت تعطیل به جستجوی مادر خود می رود. این سفر از شمال تا جنوب تاجیکستان طول کشیده، قهرمانان را با رویدادهای غیر انتظار روبرو می سازد. در نهایت دلیر باید قرار قبول کند که تمام زندگی او را دیگرگون می سازد، گفتند تهیه‌گران.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 23 سپتامبر در 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. محور سخنرانی امام علی رحمان را کمک به افغانستان، قطع جنگ در غزه و پیامدهای تغییریابی اقلیم تشکیل می‌داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. امام علی رحمان از جمله از کشورهای جهان دعوت کرد که برای شهروندان از خشکسالی و زمین لرزه آسیب دیده افغانستان کمک کنند. در پی زلزله 6 درجه ای روز 31 آگوست بیش از 2200 نفر در شرق افغانستان جان باختند. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که به آسیب دیدگان این زلزله در 100 ماشین بارکش مواد آذوقه فرستادند. رئیس جمهوری تاجیکستان بدون اشاره به حکومت طالبان یا انتقاد از آنها تنها گفت کشور جانبداری تأمین صلح و ثبات، امنیت کامل و رشد اجتماعی و اقتصادی افغانستان است. بخشی اساسی سخنرانی امام علی رحمان در سازمان ملل درباره تغییریابی اقلیم و پیامدهای آن بود. رئیس جمهور از آبشوی با سرعت پریخا و آفتهای طبیعی مربوط به آب در تاجیکستان نگرانی کرد، اما به کمبود آب آشامیدنی در کشور اشاره ننمود. امام علی رحمان در موضوع فلسطین بار دیگر گفت تاجیکستان به این نظر است که صلح پایدار در خاورمیانه تنها در اساس تطبیق قطعنامه‌های سازمان ملل و فرموله دو دولت امکان پذیر است. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار آتش‌بس استوار در نوار غزه و دسترسی کمک بشررسانه به این باری که شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از این قبل نیز در مناسبت های زیاده از تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت آن در شهر بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 حمایت کرده بود. امری که اسرائیل با آن مخالفت شدید دارد و تأسیس کشور با نام فلسطین را در همسایگی خود نمی پذیرد. امام علی رحمان همچنین پیشنهاد کرد که در شهر دوشنبه مرکز منطقوی ذهن سنعی بنیاد شود. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، تأسیس چنین مرکز می تواند برای عملی کردن لایحه های مشترک کشورهای آسیای مرکزی در سمت ذهن سنعی مساعدت نماید. پیشنهاد در حال صدا می دهد که در ردبندی جهانی نوآوری در سال 2025 تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه مقام پایان را صاحب شده است. سرعت پست اینترنت و نرخ بلند آن از مانعهای اساسی در این راه گفته می شود. روز 23 سپتامبر در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرزیدنت های آمریکا، ترکیه، اندونزی، برزیل و قرقیزستان نیز سخنرانی کردند.
دنیایی سودا بگذرم، اندوهی دلها بگذرم، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذرم. اما بازیری آسمان همچون زمینی بکران، نیکی بیمان جاویدان، در نظر صد باغ گردد به سمن، صد بار خوش قدر نظر.
زبیدالله رازیق عضو پیشینه ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی صبح 24 سپتامبر در زندان درگذشت. این سابقه دار حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و به گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوتیده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. من میرزالبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکانش روز 24 سپتامبر برای گرفتن جسد زبیدالله رازیق به محبس شهر وحدت رفتند. به گفته نزدیکانش زبیدالله رازیق تا زندان شدنش در سال 2015 گرفتار بیماری دل بود. او را سال 2024 یک مدت در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کرده بودند. پس از همدست اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واقعی که همچون آشوب مسلحانه جانشین پیشین وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده گفته می شود، زبیدالله رازی همراه با ده ها اعضای سرشناس این حزب بازداشت و زندانی شدند. رهبران حزب و نزدیکان بازداشت شده ها شرکت در اسیان مسلحانه را همیشه رد کرده دلیل های دادگاهی را بیپایه خواندند. زبیدالله رازیق سال 2021 در نامه به رئیس جمهور خواستار بازبینی پرونده شده بود. این روحانی در آن نامه نوشته بود: این که ما را در اسیان حاجی حلیم تشبسکار می دانند بافته و ساخته دایره های منفعت دار است. شما خودتون بهتر می دانید که منشأ اسیان از کجاست و به چه خاطر راه اندازی شده بود. در 6 سال به امید رسیدن روزی که عقل سالم بالا گرفته حقیقت روی آب می براید، از صبر و بردباری کار گرفته همه اذیت های پیش آمده را تحمل کردیم و میکنیم، ولی افسوس که امید ما عملی نشد. پیوندان زبیدالله رازق گفته بودند بعد این نام او را به حجره جریموی زندان بردند و نیم ماه آنجا بود. نزدیکان این فعال حزبی در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی از آن نگرانی کرده بودند که زبیدالله رازق 80 ساله در حجره جریموی رنج می کشد. نزدیکان 5 نفر از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله زبیدالله رازق سال 2021 در نامه به کمیته صلیب سرخ و سازمان ملل متحد نوشته بودند جان آنها در خطر است. مقامات پیشتر چنین خبرها را رد کرده گفتند و جان رهبران حزب ممنوع در زندان چیزی تهدید نمی کنند. زبیدالله رازق یک عالم روحانی شناخته می شد که بیشتر با کار تعلیم و تربیت دینی مشغول گشته است. در یک سال اخیر این دومین موردی فوت اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان است. ماه ایولی سال گذشته محمد علی فیض محمد عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در بیمارخانه زندان وحدت در 65 سالی درگذشت. نزدیکانش گفته بودند او از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گوسفند حصاری، گران وزنترین و فایده آورترین گوسفند جهان. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پیکره گوسفند حصاری سری شاهراه بین المللی دوشنبه ترسونزاده سری آسیا تابستان 2025 پس از آن پیدا شد که ماه ایول امسال سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گوسفند حصاری را رسما میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی نامید. یک سلسله ویژگی های گوسفند حصاری سبب شده است که آن چنین اعتبار پیدا کند. ناظم شیرازی کارشناس سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد میگوید در یک شبانه روز تا 500 گرم وزن گرفتن این گوسفند صفت عالی این ذات است.
گوسفند حصاری نژادی هستش که بسیار خاص است. از نظر وزن، وزن بسیار بالایی دارد که این خودش یک رکورد است، یعنی وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم برای جنس نر و حدود 150 کیلوگرم برای جنس ماده واقعا یک رکورد است. از نظر تولید شیر و از نظر تولید پشم همینطور. البته می توان با یک سری اقدامات تحقیقاتی این صفت ها را بهبودی هم داد، بهترش هم می توانیم انجام بدهیم که نیاز به سرمایه گذاری، مطالعه و تحقیقات دارد.
این گوسفند که گران وزن‌ترین گوسفند در جهان است، با دلیلی در وادی حصاری تاجیکستان پرورش یافتن و رشد کردنش گوسفند حصاری نام گرفته است. پروفسور شرفجان رحیموف بر این است که این ذات بر اساس اصولهای زادگیری مردمی هنوز در عصرهای 6 و 7 میلادی پیدا شده است.
گوسفند ذات حصاری تاریخ پیدایشی قدیمه دارد. بابا جان غفورف در کتاب خود تاجیکان می نویسند که هنوز در عصر 6 مهمان عالی قدر به تحفه داده. این تحفه چی است؟ تحفه گوسفند. گوسفند حصاری تحفه میکردند. از این بر میآید که گوسفند ذات حصاری در عصر 6 الکی با اصول سلکسی خلقی آفریده شده است.
سالهای اخیر بر سری منسوبیت این ذات گوسفند در کشورهای همسایه تاجیکستان بحث های زیاده پیدا شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان از سال 2020 به این سو برای حفظ و رشد بیشتر این گوسفند ذات نادر اقدامات و نشست‌های بین‌المللی دایر می‌کند. 5 سال است سیمپوزیوم بین‌المللی علمی و جشنواره گوسفند ذات حصاری برگزار می‌شود که در این جشنواره آزمون بزرگترین گوسفندها از جمله میش و گوسفندهای نوزاد نیز صورت می‌گیرد. بزرگترین گوسفند امسال 190 کیلو وزن داشت. در تاجیکستان حالا بنا به آمار وزارت کشاورزی بیش از 3 میلیون سر گوسفند حصاری موجود است. محمد شریف علیف مدیر یک خواجگی گوسفند پروری که یکی از گوسفندهایش جایزه سیمی بزرگترین گوسفند جشنواره امسال را برد میگوید پروریش این نوع گوسفند از هر جهت سودآور است.
گوسفند پروری اگر روحش درست بر روح مانی، اگر مسئله او کلچه زمستان گذرانی همه جهت پایدوارش بلنده که ما در یه سال زیاده 1000 سر برای نر با بازار مرکزی با فروش میبرند. مومان ای حسابی زوتی گوسفند هیستوری ضرر نیست. 30 سال شد که ما فقط با فایده کار میکنیم.
وزن و گوشت بالا تنها ویژگی این گوسفند نیست که چارواداران را به پرورش آن جلب کرده است. خرسند مراد ترسون‌زاده گوسفند پروری با تجربه سیسار میگوید که
زوتی گوسفند هیستوری در تمام موضع چاراگاه های زمستانه و تابستان تاب‌آور است به اقلیم و تمام چی تاب‌آور است. از جهتی تاب‌آوری در جهان رقم یک است، برای که در کوه بیابان در همه جا زوتی گوسفند هیستوری گشته و چریده میتواند.
دانشمندان اکادمی علوم کشاورزی و دانشگاه کشاورزی تاجیکستان از سال 1950 تا کنون نوهای فرخاری شهری نوی گوسفند هیستوری را با وجود آوردند. حالا تحقیقات دانشمندان بر سر نوی سیوم غزنی یا زرفشانی انجام یافته است که در شرایط کوهستان مسشاه و قطارکوههای زرفشان پرورش می شود. این نوها از لحاظ گوشت و شیر و پشم برتری های برزاتی معمولی دارند. ناظم شیرازی که چند سال به تحقیق آزمایشگاهی ذات گوسفند هیستوری در تاجیکستان مشغول است، بر این است که با سرمایه گذاری مطالعه و تحقیقات می توان صفت های این ذات را بهبودی داد.
احتمالیت پس شدن حاصل ناکی چراغا وجود دارد، برای همین باید که نسبت بهگرداندن حاصل ناکی چراغا کشتی کور علفای چراغاهی با تنظیم در آوردن استفاده ثمرناکی چراغاها باید مهم اهمیت دهیم.
هرچند در حال حاضر مشاهده نمی شود، اما گرم شوی و تغییر اقلیم از نظری دانشمندان می تواند تأثیری بده به چراگاه ها و روش سرشمار این گوسفند نادر در آینده برساند. این در حال است که چراگاه ها در تاجیکستان هرچی بیشتر شخصی می شوند و ارزش کرایه و شرطنامه اجاره چراگاه ها سال تا سال بالا می رود و چارواداری با مشکلات زیاد روبرو می گردد. صرف نظر از روش و زیاد شدن سرشمار گوسفند، از جمله گوسفند حصاری، ارزش گوشت گوسفند در تاجیکستان بالا است که 1 کیلوگرم میان 125-130 سومانی فروخته می شود. تاجیکستان فروش و صادرات گوسفند و گوشت گوسفند را به خارج منع کرده است.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پهلوانان تاجیک در گرانپری جودو که از 26 تا 28 سپتامبر در شهر تسینداو چین دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالهی لطیف پیشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گران پری که از 26 تا 28 سپتامبر در شهر تسینداو چین دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری تسینداو اشتراک 205 ورزشگر از 26 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقات 7 گوشتگیر در رقابت ها بین مردان و 2 نفر میان زنان نمایندگی خواهند کرد. مهرزاد صوفیف و محمد صالح قواتف هر دو در وزن تا 60 کیلو، عابد جیبف در وزن تا 66 کیلو، ابوبکر شیرف و مسعود احمدزاد هر دو در وزن تا 73 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو و جهانگیر مجیدف در وزن تا 100 کیلو در سبقت مردان. اینچنین الکساندرا کان در وزن تا 57 کیلو و ویکتوریا کیسیلیووا در وزن بیش از 78 کیلو در سبقت زنان رقابت میکنند. بجز از مدال، غالبان در همه 14 وزن، 7 وزن بین مردان و 7 وزن میانی زنان با 3000 یورو، برندگان مدال نقره با 2000 یورو و صاحبان مدال برنجی با 1000 یورو مکافات داده می شوند که 20% مبلغ جایزه های ورزشکاران برای مربیانشان مقرر شده است. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقات پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در دبندی جهانی و المپی می گردند. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه بالا شد و در بین 211 تیم ملی در جای 104 قرار دارد. در این فهرست منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا به جای اول برآمد. منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان نیز یک زینه بالا رفت و در مقام دوم است. منتخب ارجنتین قهرمان فعلی جهان دو زینه پایین شد و جای سوم را صاحب شده است. اینچنین به دهگانه بهترین ها تیم های ملی انگلیا، پرتغالیا، برزیلیا، نیدرلند، بلژیا، خرواتیا و ایتالیا داخلند. از بین تیم های ملی کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در فهرست نوی فیفا اوکراین 28، روسیه 33 و ازبکستان 54 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش بوده، پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان، گرجستان، بلاروس و ارمنستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC شاملند، جای 17 را از آن خود کرده است. در آسیا ژاپن در مقام اول، در جهان 19، ایران در مقام دوم، در جهان 21 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 23 می باشند. یادآور می شوم پس از نتیجه های غیر قناعت بخش دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که تیم ملی کشور در میدان خود نتوانست از گروه براید، رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت شرطنامه همکاری با گیلا شکیلادزه متخصص 54 ساله گرجی را قطع نماید. همکنون دسته منتخب تاجیکستان را به بازی های باقی مانده مرحله انتخابی جام آسیا 2027 هیئت نوی مربیان آماده می کند که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در آینده نزدیک آن را تصدیق خواهد کرد. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم های ملی فیلیپین، مالدیو و تیموری شرقی می باشند. فوتبال بازان تاجیک در درب اول مسابقات که 25 مارس امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم ملی تیموری شرقی با حساب 1-0 پیروز شده، در دور دوم 10 ایون بازی را در مهمانی با دسته منتخب فیلیپین با حساب مساوی 2-2 انجام دادند. بعد نتیجه گیری بازی های دور دوم مسابقات در گروه A، دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان با 4 امتیازی پیش صفند. از روی تناسبی بهتری توپ ها فیلیپین در جای اول، تاجیکستان در جای دویم جدول گروه قرار دارند. بازی دور سوم در گروه A بین تیم های ملی تاجیکستان و مالدیو روز 9 اکتبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهری خوجند برگزار شده ساعت 18 آغاز می یابد. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروه عبارت از 4 دسته ای تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند.
زن ماشین می راند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که بچه این عقیده باور کنیم.
فردون!
آه!
با مگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها رو شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت‌های جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخ شده، از نابرابری، زورآوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیب‌دار می شود. اصطلاح و عباره های مثل زن کلان یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زورآوری به زن، افکار شخ شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهرا توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارند در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون شناسایی شخصیت یکس و تخمینه را اون میکردند در شکل متنی. تخمینه اونها را گرفته از متن های وایو گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میوبد حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من به وی بیستشو کرده شده است. من بیستشو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ ظلم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها به او هر خیلی مصلحت دادن. من نیز خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود. با کودک خور داشته است اموزا نمیتونست که با یکان جا رود، درش محکم شوهرش دو روز یا کسی بود نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت درست با وی زن کمک کنه و آیلش رفته وی زن رو گویم که آزاد کردن خطا نمیکنه.
که همشون ویران کردن یک آیله نیست، همشون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم میشنوند، اما دل سرد نمیشوند چون به قبل علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زن خدا در نوار مثلا نمویش می دید چیزو هست. بعد هم میگم که زن ما در نوار شکر کرده است، همسر من در نوار شکر درس گفته است، با جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیویشون سره ولی یک میسرهای فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختنی آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس بوشت همین یک کنند که شیننده زاینده شیرانی نر، لیکن اینجا مسئله به نهایت نزدیک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزایند و شیرانی نر تربیه، شیرانی نر یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ، با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ، با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که ما مثال کخنی با خود پخصودیم یکی او برکا کرسودیم و میشیند بچه کتی درس میکند یا که وی ها رو اوبوزی میدارند با خوب تیار میکند. اگر که مثال ما بینم که فردون همین کخنی با وی کدک باشد بچه کتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم، ما هر یک فرزندم رژیم با موندگی، ما مثال بچه های میخوبونیم، بعد یک دیگر کتی شیشته چای دم کرده صحبت کرده میشینیم.
در بین مردم ما همین خلین استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطعی فرزند نگاه بین کردن، این باید فقط زن این کار را مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست، هم فرزندی مدرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلی ندارد که فرزندای خودم قطعی مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم، وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مونید که شوهرتون به شما یاردم رسوند، با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رسوند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم می کنید، هیچ وقت شما این نباید یک کاری خندوبری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید، شاید که همین زندگی شما بهتر می شود.
با گفته عزیزه، نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنان دیگر شده است.
و من نیستند بسیار دخترو که اپا جان می دانید مثل امین ویدیو شما تماشا کرده است، توریسوی شما در شوهرم با من کمک رساندن سر کرد، یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد، لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیش شینوسوی هم نشانتیم، در پیش خسرو خوشتومان هم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی میرسونم، لیکن التماس مثل هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند، محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همه هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن، برای چه گپ گریزی از همین چیز میشد. وقتی که شوهر خونه دیر بعد میبیاد، از نه از سببی که مثلا وای کار میکنه، از سببی که مثلا وای وقتی خالی خودش رو میخواد بیشتر به رفیقونش صرف کنه، به اویلش نه. مثلا میرود رفیقش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثلا وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که راو گودکای خوبون وای کن من میخوام مثلا ارومی باشینم وای باشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند، برای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع میشود علموش، بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند، بعد میشود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی، تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همون را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمان آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشید این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموما یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموما با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودنی برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمی ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانده نش ممکن. این نشان می دهد که زن ها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جوی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلاگران رو دیده آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تأثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر ایتمی حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود رو به کار نمانند، این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویل رو تامین کند، مرد باید با اقتصادیاتی خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در اویل آورده می رساند، زیر زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودنی مثلا در اویره یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودنی امکانیت، برای گوش کردنی مثلا معموهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند. و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبتی زن میکند یا به کمک میرساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خود از چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبتی سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سال های دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوات ها کم می شود. برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی، البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد،
همه
خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد با او با یوری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
خبرهای مهم از جهان تاجیکستان را در نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی گرد آوردیم. درود بیننده عزیز. من مومین احمدی با همکارانم از پراگ و دوشنبه در 15 دقیقه خبر و گزارش را خلاصه میکنیم. امروز 24 سپتامبر است. مهمترین نکات برنامه. سخنگوی دپارتمنتی دولتی آمریکا میگوید دونالد ترامپ از منبر سازمان ملل متحد با پیام صلح به اهل عالم مراجعه کرد.
مهمترین پیام پرزیدنت ترامپ این بود که او رئیس جمهور صلح است با آمریکا، خواهان صلح است.
پلیس روسیه توی مهاجران را خراب کرد. مهاجران از مراسم خورسندی دست پشتی هم به اداره پلیس برده شدند. زبیدالله رازیق دانشمند فقه و عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در سن 83 سالگی در محبس درگذشت. در شهر نیویورک در مباحثه های مجمعه کلی سازمان ملل متحد دیروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از خطرهای گرمشوی اقلیم یاری به مردم افغانستان موقعش به نزای غزه صحبت کرد. رهبری تاجیکستان از جمله از تاثیر آفتباری تا رفت گرم شدن اقلیم و آب شدن بیش از 1300 پریخ تاجیکستان چون مشکلات خیلی جدی یادآور شد. رحمان اینچنین به ضرورت تطبیق تکنولوژی های رقمی و در دوشنبه تأسیس دادن مرکز منطقوی ذهنی سنعی را پیشنهاد نمود تا در مقابله با تهدیدهای نوی امنیتی بخصوص جنایت های کیبری مساعدت کند. رهبری تاجیکستان اینچنین به موضوع فلسطین رو آورد و گفت صلح پایدار در خاور میانه تنها در اساس تطبیق قطعنامه های سازمان ملل و فرموله دو دولت امکان پذیر است. او با آتش‌بس استوار در غزه دعوت نمود. اینچنین رحمان در رابطه با افغانستان همسایه گفت تاجیکستان آماده است در روند تامین صلح و ثبات و رشد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان سهمگذار باشد. این در حالی است که تا حال رسما حکومت طالبان را اعتراف نکرده، خواستار ایجاد حکومت فراگیر از گروه و قوم های مختلف ساکن این کشور می باشد. روز 23 سپتامبر در مجمع کل اینچنین رهبران دیگر کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه و دولت‌های دیگر سخنرانی کردند، ولی توجه بیشتری بین المللی و مطبوعات را سخنرانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به خود جلب کرد. این نخستین شرکت پرزیدنت دونالد ترامپ در مجمع کل در دوره دوم رهبریش در ایالات متحده آمریکا می باشد. دیروز همکار ما خیرامان بقازاده با الیزابت ستیکنی یک سخنگوی دپارتمنت دولتی در این باره هم صحبت شد.
سلام بینندگان ارجمند رادیو آزادی. در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک جلسه مجمع کل شروع شد و در روز اول آن، روز 23 سپتامبر، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ سخنرانی نمود. اینچنین انتظار می‌رود که در دوام روز رهبران دیگر کشورهای جهان از جمله آسیای مرکزی هم سخنرانی می‌کنند. برای روشنی انداختن به این گفتگوها با ما از شهر نیویورک قرارگاه سازمان ملل متحد الیزابت ستیکنی یک سخنگوی دپارتمنت دولتی همراه می شود که با او راجع به مهمترین نکات این گفتگوها صحبت میکنیم. سلام خانم ستیکنی، با برنامه های بخش تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید. این نخستین شرکت پرزیدنت دونالد ترامپ در مجمع کل در دوره دوم رهبریش در ایالات متحده آمریکا می باشد. او درباره موفقیتش در پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی، ختم هفت جنگ، ضرورت گرفتن پیشروی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای، مشکل ختم جنگ در اوکراین گفت. به هر حال باز به نظر شما به کدام نکته گفتگوهای امروزه او باید توجه بیشتر روانه کرد و از گفتگوهای پیشینی او این نوبت چی تفاوتی دارد؟
سلام بر شما و بر بینندگان محترم. بله، اینجا در شهر نیویورک هستیم برای هفته سطح عالی. این هفته اوج سیاست خارجی کشورها هست و ما بهترین دیپلمات های ما را به نیویورک می آوریم. همون طوری که شما گفتین امروز پرزیدنت ترامپ سخنرانی داشت و او بیشتر بر موضوع صلح تمرکز کرده. صلح یکی از اهداف و ارزش های دولت آمریکا هست و ما می خواهیم بیشتر بر این موضوع تمرکز کنیم و ما می خواهیم هم که سازمان ملل به اهداف اساسیش بازگردد و مهمترین هدف سازمان ملل متحد صلح است.
سازشنامه‌های اخیر ایالات متحده آمریکا با قزاقستان و ازبکستان را دیروز دیدیم و به نظر می‌رسد آنها دلیل توجه ماموریت جناب ترامپ به آسیای مرکزی است. آیا نقشه‌های بیشتر از این هم در میان هست؟
نمی فهم خود از قطع حسابی در مورد جزئیات برنامه پرزیدنت ترامپ صحبت کنند. ولی به طور کلی پرزیدنت ترامپ خواهان روابط خوب با همه کشورهای دنیا هست و در پایان سخنرانیش او با یک دست باز به کشورهای دنیا صحبت کرده و به خصوص در مورد تاجیکستان ما از حاکمیت ملی از تمامیت عرضی و ما از استقلال تاجیکستان حمایت می کنیم.
آیا درباره تاجیکستان شما گفتید آیا پرزیدنت ترامپ مثلا نقشه سفر و همکاری نزدیکتر با کشورهای آسیای مرکزی را دارد یا مثلا به کدامی از این کشورها مثلا تاجیکستان نیت دارد که سفر کند؟
بهتر است که کاخ سفید در مورد جزئیات برنامه پرزیدنت ترامپ صحبت کند. ولی به طور کلی میتونم بگویم که 3 دهه بعد از استقلال تاجیکستان ما در عرصه های مختلف و مهم همکاری میکنیم و ما میخواهیم در آینده هم به همکاری اقتصادی و امنیتی ما تقویت بدهیم.
نقش مثلا افغانستان در این همکاری ها و نقش تاجیکستان در این لابلو چی است؟
در مورد افغانستان به طور کلی میتونم بگم که ما میخواهیم که طالبان اقدام کند و باید در اول بگم که بعد از زمین لرزه های مرگباری که در افغانستان اتفاق افتاده ما به مردم افغانستان تسلیت میگویم. اهداف دولت آمریکا در افغانستان اولا حفاظت از مردم ما و از وطن ما و ما میخواهیم که همه آمریکایانی که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند آزاد شوند.
تشکر. الیزابت ستیکنی از سخنگوی دپارتمنتی دولتی بود که از قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک به سوالهای رادیو آزادی پاسخ داد. مقامات انتظامی روسیه شب 23 سپتامبر در کراسنویارسک وارد یک مراسم خرسندی مهاجران زاده آسیای مرکزی شده، 10 نفر را بازداشت و بازپرسی کردند. حاضرین سندهایشان را برای تفتیش آماده کنند. پلیس در خبرنامه‌اش گفته است که در این مراسم 620 نفر شرکت داشت و آنها عملیات ضد مواد مخدر انجام دادند. شیوه برخورد ماموران که با سگ و سلاح وارد محفل شادی شده آن را به هم زدند از جانب کاربران شبکه‌های اجتماعی سخت محکوم شده. این حادثه را سطحی بلند بی‌رحمی و مهاجرستیزی در روسیه نامیدند. یک دانشگاه در شهر کلاب نقشه دارد که فناوری‌های اینوواسیونی و رقمی را در ساحه کشاورزی تاجیکستان جاری کند. در این باره همکارم محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
برای کشاورزان در دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی پهپاد یا درون ساخته می‌شود. این پهپادهای دارای هوش مصنوعی قرار است کار کشاورزان را آسان کنند. این یکی از نتیجه‌های تشکیل یافتن آکادمی هوش مصنوعی است. حالا قرار است برای دانشگاه 3 آزمایشگاه دیگر خریداری کنند.
تو زمان کوادراکوپتری که هست، آنمو را ساختمون در کور و آنمو ابراباتسیای حاصل میگیم کو ابراباتسیای حاصل یعنی کوادراکوپتری که خاراکتر حربی ندارند.
دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی در کلوب نو تاسیس یافت. تو این وقت این دانشگاه در زمینه دانشکده فعالیت میکرد. ساختن پهپادها را دانشگاه با کمک متخصصان چینی آغاز میکنند. همزمان باید متخصصان خود را آماده کنند.
گفت در سن اینکه از ما قطعی دانشگاه شیخیزی خیتوی ما علاقه کاربری را بودیم، شرنومه را با امضا رساندیم. یکی از قسمتهایی که هست و یا قسمتها را اگر تامین کنن، مثال تامین کرده و تمامن مواد تامین میکنن و کوادراکوپتر در اساس برنامه‌سازی خوب برنامه‌سازمون و کوادراکوپتر رو می‌سازیم.
پهپادهایی که باید ساخته شوند حتی به حساب و کتاب و آمارگیری یاری میرسانده است. این تجربه نخستین است که نصیب کشاورزان منطقه میشود. آن در آینده به منطقه های دیگر کشور نیز پهن خواهد شد.
زبایدالله روزی قضوی پیشینی رئیست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی صبحی 24 سپتامبر در زندان درگذشت. این سابقه داری حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و با گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوتیده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. رهبری حزبی ممنوعی نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری که در خارج از کشور به سر میبرد به اهل خانواده رازیق تعزیه بیان کرد.
قبل از همه همدردی خود را به خاطر شهادت دامداد زبیدالله رازیق عالم فقیه سیاستمدار و روزنامه‌نگار شناخته گردان بیان میکنم و ریشخند تقدیر را ببینید دوستان عزیز که دیروز من در شهر اسلو با مقامات نروژ و با رهبریت کمیته نروژی هلسینکی درباره زندانی های سیاسی وضعیت دشواری آنها صحبت کردم و امروز خبری در گذشت دامداد زبیدالله رازیق به ما رسید و دقیقا همین قضیه بیانگر یک فاجعه بزرگ ملی و بخصوص برای زندانی های سیاسی می باشد و موضوع اساسی دیروز صحبت ما هم در اطراف همین بود و البته در قطاری آن درباره پرونده دادگاهی بین المللی که ما علیه حکومت امام علی رحمان آماده کردیم و فرستادیم که البته این هم با کمک و پشتیبانی مستقیم سازمان های بین المللی از جمله کمیته نروژی هلسینکی صورت گرفته بود. مسئله در این است که سوال ما یا موضوع اساسی ما این بود که چرا جامعه جهانی با زندانی های سیاسی روسیه، بلاروس یا کشورهای دیگر یک خیل مناسبت میکند، اما با قضیه زندانی های سیاسی تاجیک مناسبتشون کاملا دیگر است، یعنی به تفاوت هستند.
نزدیکانش روزی 24 سپتامبر برای گرفتن جسد زبیدالله رازیق به محبس شهر وحدت رفتند. با گفته نزدیکانش زبیدالله رازیق تا زندانی شدنش در سال 2015 گرفتار بیماری دل بود. او را سال 2024 یک مدت در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کرده بودند. پس از همدست اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واقعه‌ای که همچون آشوب مسلحانه جانشین پیشین وزیر دفاع ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم گفته می شود، زبیدالله رازیق همراه با ده ها اعضای سرشناس این حزب بازداشت و زندانی شدند. رهبران حزب و نزدیکان بازداشت شده ها شرکت در اسیان مسلحانه را همیشه رد کرده دلیل های دادگاهی را بی‌پایه خواندند. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. زبیدالله رازیق عضو پیشین ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی صبح 24 سپتامبر در زندان وحدت درگذشت. این سابقه داری حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و به گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوتیده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات انتظامی روسیه شب 23 سپتامبر در کراسنویارسک وارد یک مراسم خرسندی مهاجران زاده آسیای مرکزی شده، ده ها نفر را بازداشت و بازپرسی کردند. خبرگزاری های محلی نوشتند که اکثر آنها زادگان ازبکستان بودند. کارمندان آمان روس زمان وارد مراسم خرسندی شدند که مجری سخنرانی میکرد و مهمانان خوراک میخوردند. یک تن از کارمندان آمان بلنگویک را از دست برنده محفل گرفته میگوید سندهایشون را برای تفتیش آماده کنند. پلیس در خبرنامه‌اش گفته است که در این مراسم 620 نفر شرکت داشت و آنها عملیات ضد مواد مخدر انجام دادند. شیوه برخورد ماموران که با سگ و سلاح وارد محفل شادی شده آن را برهم زدن از جانب کاربران شبکه اجتماعی سخت محکوم شده، این حادثه را سطح بلند بیرحمی و مهاجر ستیزی در روسیه نامیدن. اما پلیس گفته است که در این محفل 210 مهاجر خارجی حضور داشت و آنها تفتیش کردند که 8 نفری آنها غیر قانونی در روسیه زندگی میکنند. عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار زندانی تاجیک را که در پی بد شدن وضع سلامتیش به بیمارستان شهری وحدت انتقال داده بودند، دوباره به محبس نظامش سخت دوشنبه یا کریتی بردند. در این باره یک منبع باوری بخش نزدیک به اداره زندان‌های تاجیکستان خبر داد. 10 روز پیش نزدیکان پیر محمدزاده به رادیو آزادی گفته بودند که وضع سلامتی او بسیار بد است و فوراً باید جراحی شود. نزدیکان پیر محمدزاده گفته بودند که به سرریاست اجرای جزای جنایتی تاجیکستان مراجعه کردند تا اجازه دهند او را در بیرون از زندان با اصول لازری جراحی کنند، ولی منبع رادیو آزادی میگوید نزدیکانش چنین اجازه را دریافت کرده نتوانستند و خود پیر محمدزاده برای جراحی در بیمارستان زندان راضی نشده است. اداره زندان‌های تاجیکستان تاکنون در مورد این قضیه و همچنین وضع سلامتی روزنامه‌نگار زندانی اظهار نظر نکرده است. رهبران آمریکا و اوکراین 23 سپتامبر در حاشیه جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک واخوردند. ترامپ قبل از آغاز واخوری گفت اوکراین با جلوگیری از ارتش بزرگ روسیه کار بزرگی را انجام می‌دهد. خبرنگاران از پرزیدنت ایالات متحده پرسیدند که در صورت نقض حریم هوایی اروپا می تواند هواپیما و بی‌سرنشین های روسی را سرنگون کند. پاسخ ترامپ مثبت بود. دونالد ترامپ همچنین پیش بینی کرد که ویکتور اوربان نخست وزیر ونگری از خرید نفت و گاز روسیه خودداری می کند. ترامپ همچنین تاکید کرد که اقتصاد روسیه در حالت وحشتناک است. ولادیمیر زلنسکی در دیدار با همتای آمریکایش گفت نیروهای این کشور در دوام یک ماه اخیر 360 کیلومتر مربع خاک اوکراین را آزاد کردند. زلنسکی همچنین از محاصره 1000 سرباز روسیه خبر داد که بعداً با اسیران اوکراینی عوض کرده می شوند. ماهی در شست فیلم مشترک تاجیکستان ایران بار اول در شهر تهران نمایش داده شد. مراسم رونمایی 21 سپتامبر با حضور سفیر تاجیکستان در ایران و رئیس فرنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شده است. فیلم ماهی در شست نخستین لایحه مشترک دو فیلم تاجیک فیلم و شرکت های دیگری فیلمسازی ایران می باشد. فیلم قصه پسر بچه 10 ساله با نام دلیر را نقل می کند که در مکتب اینترنت به وای رسید. از او همراه صمد که به قماربازی میل دارد در وقت تعطیل به جستجوی مادر خود می رود. این سفر از شمال تا جنوب تاجیکستان طول کشیده، قهرمانان را با رویدادهای غیر انتظار روبرو می سازد. در نهایت دلیر باید قرار قبول کند که تمام زندگی او را دیگرگون می سازد، گفتند تهیه‌گرا.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعید با او در
اومان
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 23 سپتامبر در 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. محور سخنرانی امام علی رحمان را کمک به افغانستان، قطع جنگ در غزه و پیامدهای تغییریابی اقلیم تشکیل می‌داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. امام علی رحمان از جمله از کشورهای جهان دعوت کرد که برای شهروندان از خشکسالی و زمین لرزه آسیب دیده افغانستان کمک کنند. در پی زلزله 6 درجه ای روز 31 آگوست بیش از 2200 نفر در شرق افغانستان جان باختند. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که به آسیب دیدگان این زلزله در 100 ماشین بارکش مواد آذوقه فرستادند. رئیس جمهوری تاجیکستان بدون اشاره به حکومت طالبان یا انتقاد از آنها تنها گفت کشور جانبدار تأمین صلح و ثبات، امنیت کامل و رشد اجتماعی و اقتصادی افغانستان است. بخش اساسی سخنرانی امام علی رحمان در سازمان ملل درباره تغییریابی اقلیم و پیامدهای آن بود. رئیس جمهور از آبشوی با سرعت پریخ‌ها و آفات‌های طبیعی مربوط به آب در تاجیکستان نگرانی کرد، اما با کمبود آب آشامیدنی در کشور اشاره ننمود. امام علی رحمان در موضوع فلسطین بار دیگر گفت تاجیکستان به این نظر است که صلح پایدار در خاورمیانه تنها در اساس تطبیق قطعنامه های سازمان ملل و فرموله دو دولت امکان پذیر است. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار آتش بس استوار در نوار غزه و دسترسی کمک بشررسانه به این باریکه شد. از جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از این قبل نیز در مناسبت‌های زیاده از تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت آن در شهر بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 حمایت کرده بود. امری که اسرائیل با آن مخالفت شدید دارد و تأسیس کشور با نام فلسطین را در همسایگی خود نمی‌پذیرد. امام علی رحمان همچنین پیشنهاد کرد که در شهر دوشنبه مرکز منطقوی ذهن سنعی بنیاد شود. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، تأسیس چنین مرکز میتواند برای عملی کردن لایحه‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی در سمت ذهن سنعی مساعدت نماید. پیشنهاد در حال صدام می‌دهد که در رده‌بندی جهانی نوآوری در سال 2025 تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه مقام پایان را صاحب شده است. سرعت پست اینترنت و نرخ بلند آن از مانع‌های اساسی در این راه گفته می شود. روز 23 سپتامبر در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پرزیدنت های آمریکا، ترکیه، اندونزی، برزیل و قرقیزستان نیز سخنرانی کردند.
دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذرد. اما بازیری آسمان همچون زمینی بکران، نیکی بیمان جاویدان، در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوشقد در نظر.
زبیدالله رازیق عضو پیشینه ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنون حضرت اسلامی صبح 24 سپتامبر در زندان درگذشت. این سابقه دار حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و به گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوتیده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکانش روز 24 سپتامبر برای گرفتن جسد زبیدالله رازیق به محبس شهر وحدت رفتند. به گفته نزدیکانش زبیدالله رازیق تا زندانی شدنش در سال 2015 گرفتار بیماری دل بود. او را سال 2024 یک مدت در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کرده بودند. پس از همدست اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واقعی که همچون آشوب مسلحانه جانشین پیشین وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده گفته می شود، زبیدالله رازی همراه با ده ها اعضای سرشناس این حزب بازداشت و زندانی شدند. رهبران حزب و نزدیکان بازداشت شده ها شرکت در اسیان مسلحانه را همیشه رد کرده دلیل های دادگاهی را بی‌پایه خواندند. زبیدالله رازیق سال 2021 در نامه به رئیس جمهور خواستار بازبینی پرونده شده بود. این روحانی در آن نامه نوشته بود: این که ما را در اسیان حاج حلیم تشبسکار می دانند بافته و ساخته دایره های منفعت دار است. شما خودتون بهتر می دانید که منشه اسیان از کجاست و به چه خاطر راه اندازی شده بود. در 6 سال به امید رسیدن روزی که عقل سالم بالا گرفته حقیقت روی آب می براید، از صبر و بردباری کار گرفته همه
همه اذیت های پیش آمده را تحمل کردیم و میکنیم، ولی افسوس که امید ما عملی نشد. پیوندان زبیدالله رازق گفته بودند بعد این نام او را به حجره جریموی زندان بردند و نیم ماه آنجا بود. نزدیکان این فعال حزب در تاجیکستان ممنون است سامی از آن نگرانی کرده بودند که زبیدالله رازق 80 ساله در حجره جریموی رنج می کشد. نزدیکان 5 نفر از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله زبیدالله رازق سال 2021 در نامه به کمیته صلیب سرخ و سازمان ملل متحد نوشته بودند جان آنها در خطر است. مقامات پیشتر چنین خبرها را رد کرده گفتند و جان رهبران حزب ممنوع در زندان چیزی تهدید نمی کنند. زبیدالله رازق یک عالم روحانی شناخته می شد که بیشتر به کار تعلیم و تربیه دینی مشغول گشته است. در یک سال اخیر این دومین مورد فوت اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان است. ماه ایول سال گذشته محمد علی فیض محمد عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در بیمارخانه زندان وحدت در 65 سالی درگذشت. نزدیکانش گفته بودند او از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گوسفند حصاری، گران وزنترین و فایده آورترین گوسفند جهان. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پیکره گوسفند حصاری سری شاهراه بین المللی دوشنبه ترسونزاده سری آسیا تابستان 2025 پس از آن پیدا شد که ماه ایول امسال سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گوسفند حصاری را رسما میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی نامید. یک سلسله ویژگی های گوسفند حصاری سبب شده است که آن چنین اعتبار پیدا کند. ناظم شیرازی کارشناس سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد میگوید در یک شبانه روز تا 500 گرم وزن گرفتن این گوسفند صفت عالی این ذات است.
گوسفند حصاری نژادی هستش که بسیار خاص است، از نظر وزن بسیار بالایی دارد که این خودش یک رکورد است، یعنی وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم برای جنس نر و حدود 150 کیلوگرم برای جنس ماده واقعا یک رکورد است از نظر تولید شیر و از نظر تولید پشم. همینطور البته می توان با یک سری اقدامات تحقیقاتی این صفت ها را بهبودی هم داد، بهترش هم می توانیم انجام بدهیم که نیاز به سرمایه گذاری، مطالعه و تحقیقات دارد.
این گوسفند که گران وزن ترین گوسفند در جهان است به دلیلی در وادی حصاری تاجیکستان پرورش یافتن و رشد کردنش گوسفند حصاری نام گرفته است. پروفسور شرفجان رحیموف بر این است که این زاد بر اساس اصولهای زادگیری مردمی هنوز در اثرهای 67 میلادی پیدا شده است.
گوسفند زاد حصاری تاریخ پیدایش قدیمه دارد. بابا جان غفورف در کتاب خود تاجیکان می نویسند که هنوز در عصر 6 مهمان عالی قدر به تحفه داده. این تحفه چه است؟ تحفه گوسفند. گوسفند حصاری تحفه میکردند. از این بر میآید که گوسفند ذات حصاری در عصر 6 علاکه با اصول سلکسی خلقی آفریده شده است.
سالهای اخیر بر سری منصوبیت این ذات گوسفند در کشورهای همسایه تاجیکستان بحث های زیاده پیدا شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان از سال 2020 به این سو برای حفظ و رشد بیشتر این گوسفند ذات نادر اقدامات و نشست‌های بین‌المللی دایر می‌کند. 5 سال است سیمپوزیوم بین‌المللی علمی و جشنواره گوسفند ذات حصاری برگزار می‌شود که در این جشنواره آزمون بزرگترین گوسفندها از جمله میش و گوسفندهای نوزاد نیز صورت می‌گیرد. بزرگترین گوسفند امسال 190 کیلو وزن داشت. در تاجیکستان حالا بنا به آمار وزارت کشاورزی بیش از 3 میلیون سر گوسفند حصاری موجود است. محمد شریف علیف مدیر یک خواجگی گوسفند پروری که یکی از گوسفندهایش جایزه سیمی بزرگترین گوسفند جشنواره امسال را برد میگوید پرورش این نوع گوسفند از هر جهت سودآور است.
گوسفند پروری اگر روحش درست بر راه مانی، اگر مسئله او کلچه را زمستان گذرانی همین جهت فایده‌وارش بلنده که ما در یک سال زیاده 1000 سر برای نر با بازار مرکزی جور به فروش میبرند. عموماً ای حسابی زوتی گوسفند حصاری ضرر نیست. 30 سال شد که ما فقط